بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 38 لو قصب المسنو و تلفت انهو ظاهرن اندهو باشی و تلفت انده الهیئت و صنعه فقط دون الماده، صحیح انده است. رد العین و علیه قیمت و صنعه و لیس للمالک الزامه به اعادت صنعه، کما انه لیس علیه القبول لو بذله القاصب و قال انی اصنعه کما کان سابقا. در مسئله 38 می فرماید که اگر این مقصوبه عبارت از چیزی بود که هم دارای ماده بود و هم دارای هیئت، و فرض کنیم که هیئتش هم هیئت محرمه نبود که در مسئله بعدی انشاءالله عرض میکنیم، هیئت هیئت محللهی بود، عدوشت ظرفی بود، مثلا دیکی بود، امثال ذالک. اجمالا این مقصوبه کانت لها مادتون و هیئه. وقتی که در اختیار قاصب قرار گرفت، در پیش قاصب هیئتش تلف شد، اما مادهش موجوده، ماده تحقق داره، هیئت در پیش قاصب تلف شده. خب چون پیش قاصب تلف شده، بلا اشکال هیئت رو ضامنه، برای اینکه حتی اگر عیبی هم که باز بعدن انشاءالله میخونیم در پیش قاصب تحقق پیدا بکنه، اون عیب هم زمان داره و قاصب ضامن عینم هست. بالاخره هیئت رو بلا اشکال چون در نزد قاصب تلف شده و از دست داده، حالا به هر علتی میخواد از دست داده باشه، نقش قاصب در این معنا تأثیر داشته یا اینکه نه بدون اختیار قاصب این هیئت از بین رفته، خب اینجا چه کنه؟ اینجا میفرماید که در و مالک برگردونه و قیمت هیئت رو هم که پیش قاصب تلف شده به مالک بپردازه، و می‌فرماید که مالک از یک طرف حق نداره که بگوید این عین مقصوبه هم ماده بوده و هم هیئت بوده و من الان ماده به تنهایی رو از تو قبول نمی کنم، باید قیمت المجموع رو مثلا به من به پردازی، میفرمایند مالک چنین حقی نداره. مثل اونجایی که فرض کنید عین مقصوبه اصلا دو چیز باشه، فرض کنید دو تا گوسفند رو قصب کرد از یک مالک و پیش قاصب یکی از دو گوسفند تلف شد و یکیش مونده، خب اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف این است که آیا مالک میتواند الزام کند قاصب رو به اینکه قیمت هر دو گوسفند رو باید به من بپردازی؟ نه، مالک باید اون گوسفندی که محفوظ مونده و تلف نشده بگیره و اون گوسفندی هم که تلف شده به عنوان اینکه قیمیست قیمتش رو بگیرد. کما اینکه در مانحنفی مالک چنین حقی رو نداره که بگوید این ماده مال تو، قیمت مجموع ماده و هیئت رو بده. از این طرف هم قاصب نمیتونه این حرف رو بزند، بگوید خب این عین مقصوبه هیئتش از بین رفته، من هیئتش رو تجدید میکنم، نفس هیئت رو میسازم، نفس هیئت رو عرض میشود که صیاغت میکنم نسبت به میفرمایند این حقم نداره، برای اینکه هیئت قیمیه و اگر قیمی شد در قیمیات باید عرض میشود قیمتش رو بپردازه. مثل اینکه اگر یه گوسفندی رو قصب کرد، حالا هر چی هم قاصب به مالک بگه من یه گوسفندی شبیه همون گوسفند تو بلکه بالاتر از گوسفند تو به تو میپردازم، مالک ملزم نیست که اخذ بکنه. اون رو که ملزمه اخذ بکنه، گوسفند قیمیه، قیمتش رو باید بپردازد. این چیزیست که ایشون در این مسئله ذکر می‌فرماید. لکن به نظر میاد که یک اضافه هم باید اینجا تحقق داشته باشه. درست دقت بکنی؟ خب عنوان مسئله لو قصب المصنوع، حالا گفتیم سندش هم و هیئتش هم یک هیئت محرمه نیست، برای اینکه هیئت محرمه رو در مسئله آینده ایشون بحث میکنه. هیئتش هم یک هیئت معلله‌ایه و لذا قیمتش رو هم باید قاصب بپردازد. این که میفرماید ماده را رد کند الالمالک و قیمت هیئت رو به مالک رد کنه، این به اطلاقه به نظر صحیح نمیرسه، برای اینکه ماده گاهی از اوقات با از دست دادن هیئت خود مادم از مالیت خارج میشه. مثل اینکه فرض کنید که یک دیس چینی رو عرض میشود قصب کرد، حالا این دیس چینی افتاد و شکست، خب تمام ذراتش هم وجود داره، اما وقتی که یک ظرف چینی شکست دیگه اون مادهش هم مالیت نداره. اینجا اگر بخواد قیمت رو بپردازه، باید قیمت المجموع رو بپردازه، برای اینکه تلف هیئت موجب تلف هیئت فقط نشده، بلکه موجب این شده که مادم از مالیت خارج بشه، و این به اعتبار موارد فرق میکنه. خب بعضی جاها ماده از مالیت خارج نمیشه، مثل اینکه یک ظرف مسی اون هیئتش از بین رفت، خب اساسش محفوظه، ممکنه به همون هیئت یا به هیئت دیگر بیرونش آورد. اما اگر ظرف فرض کنیم یک ظرف چینی بود، ظرف بلوری بود، و این ظرف بلور در دست قاصب شکست، ولو اینکه موادش وجود داره، ولو اینکه تمام تیکه های این ظرف باقیه، ولی تیکه ها دیگه مالیت نداره، نمیتونه این تیکه ها رو و هم بچسبونه، مثلا یک ظرفی ازش تحقق پیدا بکنه. به نظر میرسه که در اینجا صرف بقاء الماده کفایت نمیکنه، باید شرط بکنن که ماده باقی باشه و عنوان مالیت هم برای اون محفوظ باشه، ولی اگر عنوان مالیت رو از دست داد، قاصب نه مجبوره هم قیمت ماده رو بپردازه و هم قیمت هیئت رو. منتهای بحث اینجا پیش میاد و اون این است که در مثل این مثالی که عرض کردیم، یه ظرفی رو، ظرف چینی رو غصب کرد و اون ظرف چینی در دست قاصب شکست، و فرض کردیم که مواد و بقایاش هم دیگه مالیت نداره که بخواهد به مالک برگرداند، و لازمه که قیمت الماده و هیئه رو هر دو بپردازد. اما این مسئله هست که آیا این تیکه های این ظرف الان مال کیه؟ کی میتونه نسبت به این تیکه ها، ولو اینکه مالیت هم نداره، اظهار نظر بکنه؟ کی میتونه سلطه داشته باشه؟ ظاهر این است که در اینجا عرض میشود که مالک سلطش محفوظه، ولو اینکه مالیت رو به طور کلی در دست قاصب از دست داده. اما حالا اگر یک مالکی پیدا شد، گفت من به همین تیکام نیاز دارم، در حالی که در بازارم هیچ مالیت نداره، کسی هم در مقابل او پولی نمیده، آیا اینجا مالک نسبت به این تکه‌های ظرف چینی مقصوب که شکسته شده به اعتبار چیزی حق الاختصاصی برای مالک هست یا نه؟ مثل این مثالی که در مکاسبم خوندید که اگر مثلا کسی صاحب یک سرکه‌ای بود، خب سرکه مالیت داره، اینم صاحبش بود، این سرکه در دست خود مالک بدون اینکه قصبی هم تحقق پیدا بکنه، این سرکه در دست مالک سار خمرا، آیا اینجا مالک سرکه نسبت به این خمری که شرعاً مالیت نداره حق الاختصاصی داره؟ لقائل من یقول بله، عنوان ملکیت کنار رفته، عنوان مالیت ساقط شده، اما حق الاختصاص برای مالک محفوظه، لذا این تا تیکه های ظرف شکسته شده رو اگر مالک بخواهد بگوید خودم میخوام جمع بکنم و ببرم، ولو اینکه هیچ قیمتی هم در بازار عقلا نداره، ظاهر این است که چنین حقی برای مالک هست. مجرد اینکه قاصب هم قیمت ماده رو میده و هم قیمت هیئت رو میده، این کفایت نمیکنه در اینکه این بقایای این ظرف شکسته ارتباط به قاصب پیدا بکنه، بلکه این همون ارتباط به مالک داره، به عنوان اینکه عرض میشود ملکیت هم از مالیت. ممکنه یک چیزی مالیت نداشته باشه لکن ملکیت داشته باشه، به این نحو یه حق الاختصاصی برای مالک باشه، ولو اینکه پولم در مقابلش به هیچ وجه داده نمیشه. این به نظر من یک قید عنوان فروش نداره عنوان فروش نداره. مثل اینکه شما اگر نظرتون باشه در بدل هیلولم، حتی ما بالاترش رو گفتیم که در بدل هیلولم مالک این بدل میشه، اما بعد از آنی که هیلوله برطرف شد و این کسی که بدل هیلوله رو داده رفت به مالک، عرض میشود عرضه کرد که مال تو از عنوان هیلوله خارج شده، میتونه در اختیار تو باشه، گفتیم مربوط به مالکه و به کسی هم ارتباطی نداره. مسئله معاوضه نیست که هی در ذهن شما میاد یه معاوضه واقع شده. چه معاوضه واقع شده؟ مسئله زمان چه ارتباطی به مسئله معاوضه داره؟ این چیزی بود که به نظر من در اطلاق عبارت ایشون لازم بود یه همچه قیدی بشه، ولو اینکه نشده. عرض می شود که در مسئله 39 تقریبا اینم شبیه همون 38 با یک خصوصیت اضافه، لوکانت فی المقصوب المثلی صنعتون محرمتون غیر محترمه کما فی آلات القمار و الملاهی و نحوها لم یزمن صنعه سوا اون اطلفها خاصه او معزیها فیرد الماده لو بقیت و عوضها لو تلفت و لیس علیه شیعون لعجل الهیئت و صنعه. عرض کردیم این تقریبا همون مسئله گذشته است، منتها با فرق این که این شیء مصنوعی که غصب شده و دارای هیئت و ماده‌ای هم هست، هیئتش یک هیئت محرمه غیر شرعی است، مثل آلات قمار، مثل آلات لهو و لعب و امثال ذلک. حالا اگر کسی یک آلات قمار رو غصب کرد، یکی از این آلات لهو و لعب رو غصب کرد، خب اینجا اولا در درجه اول برش واجبه اگر هیئت محرمه ای شد واجبه که این هیئت محرمه رو از بین ببره و این هیئت محرمه رو اعدام بکنه. حالا این چه اعدام بکند و چه نکند از نظر قصبی اینجا چه حکم داره؟ می‌فرمایند در مقابل هیئت چون محرم است لا یکون ضامنا، اما در مقابل مادهش عرض می‌شود که اگر از ماده چیزی باقی مانده باشه باید عین اون ماده رو به صاحبش رد بکنه، و اگر مادرم تصادفاً از بین برده مجبور قیمت اون ماده رو به عنوان اتلاف مال غیر که ماده عنوان مالیت غیر داره او رو بپردازه. و این خب البته در زمان ما مثالش کمه، ولی من یادم میاد در زمان طاغوت در همین مدرسه فیضیه که عرض می شود که یک شبه خیابانی هم بود، یعنی از خیابان حضرتی وقتی که صحن می خواستن برن می آمدن تو مدرسه و دارالشفا و از اونجا تو مدرسه فیضیه و از اونجا می رفتن به طرف صحن. لذا همیشه این وسط مدرسه فیضیه مثل یک کوچه یا خیابانی محل رفت و آمد بود. البته اهل علم هم زیاد رفت و آمد می کردن، غیر اهل علم هم رفت و آمد می کردن. یادم میاد یه روزی که ما در مدرسه فیضیه مشغول درس و بحث بودیم، یک کسی آمد از اینجا عبور بکنه، یکی از این آلات بزرگ لهو و لعب هم رو دوشش بود، اما تو مدرسه فیضیه از اینجا هم عبور میکرد. اون وقت یک طلبه‌ای که خب واقعا آدم مقدس متدینی بود پرید و این آلت لهو و لعبش رو گرفت و شکست، هیئت رو از بین برد، اون هیئت از بین رفت در زمان طاغوت. حالا میخواییم بگیم مجرد این که هیئت حرامه و صنعت یک صنعت محرمه ای هست، این ربطی به ماده نداره. ماده به عنوان ملکیت و به عنوان احترام محفوظه، و اگر خود ماده باشد خودش رو باید بپردازه، و اگر فرزن اونم در این گیر و دار تلف شده باشه باید قیمتش رو بپردازد. لذا یه وقت یادم میاد در مسجد اعظم بحث میکردیم، گفتیم انقدر مسائل شرعی ظریفه که اگر فرض کنید یه دزدی یه جا رفت دزدی کرد، علاوه بر اینکه دزدی کرد فرض کنید لامپ اون صاحب خونه رو زد شکست، به عنوان اینکه روشنایی در کار نباشه و این به مسئله دزدی خودش برسه، از نظر دزدی این مسائل دزدی رو داره، حد داره، باید مال مسروقه رو به صاحبش رد بکنه، ولی این منافات نداره که از نظر اینکه زد لامپ رو شکسته در حالی که لامپ یک هیئت محرمه ای نبوده و هیچ مسئله ای درش وجود نداشته، عنوان زمانم از نظر لامپ محسوب محفوظه. مجرد اینکه بیاد اموال مسروقه رو به صاحب خانه رد بکنه این کفایت نمیکنه، زمان اون لامپی رو که زده و شکسته برای خاطر اینکه نوری در کار نباشه و از ظلمت استفاده کنه، به سرقت خودش بپردازه، اون به عنوان غیر سرقت، به عنوان اینکه اتلاف مال غیر کرده بدون اذن مال غیر، واجبه که هر می شود مثل قیمتش رو بپردازه. لذا این مسائل شرعی همش رو نمیشه یک نواخت فرض کرد، اینا هر بودش یک حکم مخصوصی داره. حالا این در عین اینکه فرض کنیم آلت لح و لعب میگم بر دوشش بود، من تو مدرسه فیزیک خودم دیدم، باید هم این هیئت اتلاف بشه. هیئت چون هیئت محرمه است باید هم اتلاف بشه، ولی اتلاف الهیئه ضربه‌ای به ماده نمیزنه. میشه اگر مادهش دارای ارزش باشه، کما اینکه این آلات عرض میشود که لهو و لعب هم اینطوره، چون نوعاً از یه چوبای مخصوصی ساخته شده و اگر اینها هر میشود شکسته بشه، نفس همون چوبها دارای ارزشه و دارای قیمته، اون در جای خودش محفوظه. زمان نسبت به او هست، نسبت به هیئت هم اصلا زمان نیست، بلکه وجوب الاتلاف هم در کاره. اینم مسئله 39 که ایشون ذکر کردن تا مسئله 40.